در این جلسه یکی دیگر از منابع رو که از مشهورترین منابع است و بسیاری از علما و بزرگان ما بر آن تکیه و تأکید فراوان دارند و به نظر می‌رسد صحت روایی اجمال در بیان مطالب، سلامت مسائل، استناد قویه اونها این کتاب رو بسیار شاخص و برجسته کرده و جزء معادلی قرار داده است که بسیاری حتی خواندن آن را جزء بهترین و شاید بهترین نمونه مقتل معرفی کرده است. این کتاب کتاب لحوف است که با لحوان در جاهای دیگر مدهوف هم معرفی شده است. نام کامل این اثر الدهوف علا قتل تفوف هست. من برنی می کنم توضیح می دهم کلمات رو و روی کرده می سنده را که در این نام تا حد زیادی معروف شده است تحقیل می کنیم و بعد این شده به معرفی نویسنده و خود کتاب قایم کردم. لحف هجم دهوف اینجا مطرح شده به معنی رنج درونی، آه، درد، سوگ، ناله است. الان قبل تفوف یعنی ناله و اشک و آه بر کشته شدگان تف. تف یا نادی تف یکی از نام‌های کربلاست. شاید یک بار اشاره داشتم که کربلا دستگر 16 نام داشته است. نام‌های گوناگونی مثل امورا، نوابیس، غازویه، مشهد الحسین، کربلا، نینوا، زوحسن، یکی از نام‌هایی هم که هست همین تف هست و تف به معنی اندک و کم است. جایی که آب کم است. این ماجران هم ما در قرآن در سوره متففین یافتیم و اینون دل متففین. کتاب از سید بزرگ و شخصیت کمبزیل تاریخ اسلام ابن طاووس است. بیشتر معمولا او رو به ابن طاووس میشناسند. نام کاملش هست علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس الحسینی. در نتیجه طاووس از نام یکی از اجداد او گرفته شده است و به او داده شده ولی اصل نام او هست علی ابن موسی که گاهی اوقات قبل از نام او رضی الدین را هم قرار میدن. رضی الدین علی ابن موسی ابن جعفر که شهرت به ابن طاووس دارد. پس طاووس از اجداد اوست که به او تعلق گرفته. او رو گاهی اوقات تحت عنوان سید طاووس یا ابن طاووس معرفی میکنند. زادگاه ابن طاووس در شهر هله بوده. هله هم از شهرهای عراق است کمی شما میدونید. ظاهرا در 15 ماه محرم یعنی ولادت این بزرگوار در ماه محرم بوده است. 15 محرم سال 589 که می شود قرن ششم هجری در شهر هله متولد شده و به نظر می رسد نزدیک به 40 سال زندگی خودش رو در هله گذرانده و پس از آن به بغداد آمده است و سرانجام هم در بغداد از دنیا رفته است و گویا او را از دنیا تشریف کردند به نجف اشرف بردند و در نجف اشرف به خاک سپردند. علاوه بسیار زیادی در تربیت این شخصیت بزرگ اثر داشتند. استادان بسیار بزرگ اما نقش بسیار بزرگی رو پدر او در تربیتش ایفا کرد و از آن کودکی کوشش کرد دو عنصر را با همدیگر در جان این کودک کش کند همزمان با هم محبت انسان رو کوشش کرد که در روابط مختلف خودش با فرزندش آموزش هایی که به او میداد، پیوند او با چهره ها و شخصیت های بزرگی که وجود داشتن در او ایجاد بکنه. در تاریخ گاهی اوقات رضی الدین این سید طاووس بزرگوار رو صاحب الکرامات هم گفتند. کرامت های بزرگی از او دیده شده. از جمله نکاتی که در باره او مطرح شده ارتباطی است که دائما با امام زمان داشته. به منظر مبارک امام زمان حضور پیدا میکرده، تشرف پیدا میکرده و بعضی از نکات را از محضر این بزرگان یعنی امام زمان بهره گیری استفاده و استفاده میکرده. از جمله گفتن اسم اعظم را از زبان مبارک امام زمان آمود و به همین دلیل نفسی داشت که این نفسش تأثیر عشقی روی دیگران میگذاشت. آنچه که مهم هم در زندگی این بزرگوار این است که با این عمر خیلی طولانی نبوده، سال 662 در بغداد درگذشت، یعنی مجموع سنش میشه 89 اون طرف 11 و 62 73 سال. 73 سال سن مبارکه ایشون 50 کتاب تا حدود 60 جلد کتاب را به او نسبت دادن. یکی از ارزشمندترین کتاب‌هایی که ایشون نوشته کتاب اقباله که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر سترگ المیزان خودش رویکرد و جهتگیری عرفانی خودش را از کتاب اقبال سید طاووس بهره‌گیری و استفاده کرده است و خودش هم بارها اشاره کرده که من مباحث عرفانی خودم رو از او دریافت کردم. ایشون گذشت از علم و دانشش آدم بسیار بسیار دقیق، عمیق و مراقبی بود و همین دلیل است که یکی از نامهایی که به این شخصیت بزرگوار نسبت دادن به او میگفتن سید المراقبین. این نام رو میرزا جواد ملکی، چهره بسیار آشنا میرزا جواد ملکی تبریزی که از عرفای بزرگ و به نام روزگار ما بوده به این شخصیت بزرگوار سید المراقبین. مراقبت های عجیبی داشت و معلوم هم که بخشی از دریافت های خودش رو از طریق همین مراقبت ها به دست می آوردن. این یک توضیح کوچکی بد نیست من ترک بکنم. ببینید مجرای به دست آوردن معلومات همیشه این نیست که انسان اکتساب بکنه، زانو بزنه در محضر بزرگانی و از محضر اون بزرگان درس هایی بیاموزن. بعضی از درس ها برای بزرگانی که اهل تقوا، اهل معرفت و اهل ارتباط های عظیم مذهبی بودن از طریق کرامت ها و از طریق ملدون به اونها رسیده که ما گاهی اوقات تحت عنوان علم لدنی از اونها یاد میکنیم. دارن گفته شده خود مرحوم علامه طباطبایی بخشی از دانش و علم خودش رو از طریق ادریس گرفت. ادریس که نامی که از پیامبران است، نامش هم با خودش هست، یعنی درس میداده از طریق ادریس دریافت کرده. بعضی هم به مدد یک لطفی حقایقی برای اونها آشکار میشده. بودن کسانی که اصلا صحنه کربلا را دیدند، کربلا را به اونها نشان دادند و اونها کربلا را نه در مطالعات کتاب که در مقابل چشمهای خودشان دیدند. خب این تفضلی میتواند باشد که مثلا امام زمان به کسی بکنه و چه این فضایی رو نشون بده. شاید شما اسم کربلای کاظم رو شنیده باشید، پیرمردی که در یک شب حافظ قرآن شد، روی عنایتی که شد هنوز بعضی از کسانی که هستند و اون بزرگوار رو ادراک کردن تأسف می‌کنند که چرا ما قرآن خواندن او رو ضبط نکردیم ضبط کرده بودیم، قرآن به روایت امام زمان امروز در اختیار ما بود. قرائت امام زمان را امروز ما در اختیار داشتیم که این بزرگوار در نظر حضرت عبدالله بروجردی یه روزی قرآن را میخوانند و جایی یک بیسواد هم بوده و کلماتی رو از قرآن من دیدم یک متن فارسی قرار میدادن، ایشون نگاه که میکرد میگفت این کلمه از قرآنه، چون من در آن یه نور میبینم اما در کلمات دیگر نمیبینم. این پرانتز باز کردم برای این گفتن بخشی از مسائل رو خود عاشق جعفر شوشتری رحمت الله علیه بعد از اون ملاقات و اون خوابی که دید و یک عاشق از خیمه ابا عبدالله در کام بود گذاشته شد که یا علی اکبر بود یا حضرت حبیب بود، توانایی هایی پیدا کرد که حقایقی رو تعریف کنه در باب کربلا که اینها رو نمیتونیم انکار بکنیم، نمیتونیم توی منابع دیگر منابع موجود مکتوب اون پیدا بکنیم. پس از امشب قصد ورود به این قسمت ندارم. همین عاشق جعفر شوشتری رحمت الله علیه که من گفتم، ایشان میگوید من مقتدی معتبرتر از لحوف نمیشناسم که مجتهد عرصه مقتد عاشق جعفر شوشتری رحمت الله علیه بوده. ایشان میگوید که من مقتدی معتبرتر از لحوف نمیشناسم. سید تنها نویسنده مقتد نیست، شاعر عدیب نقاده و ردبای همین ذوق ادبیش رو شما میتوانید در لحوف ببینید. لحوف دو تا خصوصیت داره که من این دو تا خصوصیت رو در مقاطر دیگر نیافتم. اول اینه که خیلی نرمه، خیلی ذوق درش هست و در نتیجه خیلی راحت بر جان مینشینن و شما میتونید هر قسمتش رو به صورت یک مرثیه بخوانید. حتما یادتون هست چند سال قبل مقام معظم رهبری رسماً در خطبه های نماز جمعه لحوف رو با خودشون آوردن، لحوف رو مطرح کردن، ترک کردن که چقدر اعتبار داره و قسمت هایی از لحوف رو در خطبه های نماز جمعه خواندن. شما از قسمت شو باز کنید بیتونید بخونید کشش داره، گویی شما با شیوه داستان مواجه اید. نکته دوم اینه چاشنی های ذوقی خودش رو که اشعاره در درون مقتل جای جای قرار داده. من امروز یه بار دیگه این مقتل رو نگاه میکردم، قسمت های آخرش دیدم تقریبا کمتر صفحه ای هست که یک شعر در آن نباشد. و باید هم از استعداد و توانمندی های خودش استفاده کرده برای تقریب این سلطه ها. کتاب لحوف عربی است و به فارسی چند بار ترجمه شده. من فرصت نشد تا همه ترجمه ها رو یک جا بیارم، همش هم یک مقدار مشکل بود. چندین نفر ترجمه کردن، مثلا اخیراً آخرین ترجمه‌ای که من دیدم از آقای علیرضا رجالی تهرانی ترجمه کرده، ترجمه نسبتاً خوبی است. این که الان دست منه اینجا همین کتابه که آقای سید احمد فهری زنجانی ترجمه کرده، ترجمه نسبتاً خوبی است اما چند سال پیش بوده. جالب است هم بدانید که این کتاب رو تقریباً 106 سال پیش شخصیت بزرگواری به اسم محمد ابن طاهر دستوری ترجمه کرده. این ترجمه شلان موجوده در کتابخانه مرکز هم، امروز من مشاهده کردم. کسی دیگری که این رو ترجمه کرده، ترجمه ایست از عاشق عباس قمی رحمت الله علیه، این کسی خیلی بزرگی که شما با نامی چون آشنا هستید، کتاب ارزشمند نفس المحموم. در سال 1322 ایشون هم این کتاب رو ترجمه کرده. پس این کتاب ترجمه های گوناگونی پیدا کرده. اولین ترجمه‌ای که از لحوف من دیدم از کسی است به نام میرزا رضا قلی تبریزی با نام لجة العلم، یعنی دریای غم و اندوه رو جرمی دریا دریای بسیار عمیقی که وقتی نگاش میکنی کم کم به تیرگی زده. این قدیمی‌ترین ترجمه است، جدیدترین ترجمه ها همین است که من خدمتتون مطرح کردم، کار آقای سید احمد فهری که انتشارات جهان این رو چاپ کرده. متاسفانه بیتاس یعنی بیتاریخه. گاهی وقتا شما در فهرست میبینید وقتی ارجاع میدن میبینید نوشته بیتا یعنی بیتاری، بینا یعنی بیناشر، اسم ناشر ذکر نشده، تاریخش ذکر نشده. خب حالا بعد از طرح این مسئله برگردم به خود کتاب، کتاب رو بگم چجوری تنظیم شده. ابن طاووس این سید بزرگوار کتاب رو در چند مسلک تقسیم کرده. این کتاب ها رو میگن فصل، فصل اول یا بخش اول، بخش دوم. ایشون به جای فصل عنوان مسلک گذاشته و کتاب رو در چند مسلک تقسیم کرده که بعضی ها یه مسلک رو ترجمه کردن و چاپ کردن، مثلا مسلک اول رو، بعضی هم تمام مسالک رو یا مسلک ها رو ترجمه کردن و چاپ کردن. برای اینکه بدونید تقسیم بندی های ایشون در کتاب چیه، من مسالک رو خدمت شما عرض میکنم. مسلک اول ایشون با ولادت امام حسین علیه السلام آغاز میشود. خب پس از ولادت شروع کرده. این رسم هم در بسیاری از کتبی که درباره حضرت ابا عبدالله نوشته شده با همین شیوه شروع شده. و جالب اینه بعد از ولادت امام حسین بخش قابل توجهی رو این میانه رها کرده. یه بزرگ سالی ایشون، 7-8 سالگیش، رابطش با پیغمبر، دورانی که با پدرش امیرالمؤمنینه، دورانی که با برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام، اینا رو شما توی این مقتل نمی‌بینید. سریع از اینجا به سخنرانی ابا عبدالله در مکه می‌پردازد. پس این کتاب با همه ارزش‌هاش، با همه اعتبارش، شما را از کتاب‌های دیگر بی‌نیاز نمی‌کند. اگر قرار باشه شما قدم به قدم با ابا عبدالله حرکت بکنید، نیازمند این هستید که به کتاب‌های دیگه مراجعه بکنید. شاخصه ای که این کتاب داره اینه برای مقتل‌خوانی از همه مقاتل بهتره. یعنی قرار باشه تیکه تیکه شما از این کتاب انتخاب بکنید بخونید، من به شما میگم هیچ کتابی مرجح بر کتاب لعوف یا ملعوف نیست. مشهورترش لعوفه، اما اگر دیگر تو بعضی از یاد ملعوف دیدید باز بدانید همین لعوف است. بعد از سخنرانی به شهادت قیس ابن مسهر برداخته. حالا من میتونم از شما سوال کنم چقدر جا انداخته این وسط و چه قسمتهایی وجود نداره؟ قیس ابن مسهر سیداوی سفیر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به سمت کوفه که میدونید دستگیرش کردن، نامه رو ظاهرن خورد و اووردنش در کوفه. عبیدالله بهش گفت که تو را مخیر می کنم در این که از پشت بام بندازم پایین یا گردن بزنم یا بری بر منبر صف علی و خانواده اش بکنی یا محتوای نامه را فاش بکنی. ایشون گفت من بر منبر میرم. بر منبر رفت ابا عبدالله دفاع کرد، او را از منبر فرو کشیدند و بردند و بر فراز دارالاماره گردن زدن و از فراز دارالاماره پایین انداختن. قیس ابن مسهر سیداوی. اگه من از شما سوال کنم توی این فاصله چه اتفاقاتی افتاده، شما چه خواهید گفت از سخنرانی ابا عبدالله در مکه تا شهادت قیس ابن مسهر سیداوی؟ خیلی اتفاقات افتاده. ابا عبدالله برها مناظری رو طی میکنه، روابطی هست، نامه‌هایی هست و خیلی چیزها مسلم رو داره این میانه که مطرح نشده. بعد از شهادت قیس دیدار ابا عبدالله با حرم مطرح می شود. از قیسی که توی حدود منزل سوم چهارم گفته شده فرستاده می شود تا برخورد با خور در منزل شورا حدود نزدیک 10 منزل ما داریم که حوادث این منازل در اینجا مطرح نشده است. پس تأمل بفرمایید که هر کس میخواد از لغوف استفاده بکنه بکنه به عنوان یک زنن مستند، اما بداند یه بخشهایی در لغوف دیده نشده. بعد از دیدار با خور سخنرانی زهیر و جمعی از اصحاب را که میرسه به شب عاشورا در محضر از با عبدالله مطرح کرده. بازم ببینید توی این فاصله دیدار با خور تا کربلا عبور از چندین منزل دیگر هست، مثل قصر بنی مقاتل، مثل رسیدن به نزدیک نینوا، مثل آمدن لشکریان به کربلا. این بخش ها در این کتاب مفقوده. اما مسلک دوم، این مسلک اول بود که من گفتم. مسلک دوم از سخنرانی حضرت ابا عبدالله در کربلا شروع شده. پس دیدید در مسلک اول از سخنرانی آغاز کرد، در مسلک دوم هم از سخنرانی ابا عبدالله در کربلا آغاز می‌کند. بعد از این میرسد به برخورد محکم و استوار حضرت ابوالفضل عباس و برادرانش با اعمال‌نامه شعر. کی می‌تونه بفرماید که کی اتفاق افتاده این؟ عصر تاسعا. ببینید با این وسط حلقه‌های مفقوده کم نیستن. بعد به شب عاشورا رسیده، شوقیه دارون رو مطرح کرده، سخنرانی امام رو در صبح عاشورا مطرح کرده، توبه حر رو ترک کرده که یک مقدار جای بحث و بررسی و تشکیل وجود داره که توبه حر چه موقع است، آیا شب عاشورا پیوست یا صبح زود عاشورا پیوست. من اعتقادم اینه که این اتصال و ارتباط در شب اتفاق افتاده است نه در صبح عاشورا. خب آن دلایلی برش هست که من اینجا ترک نمی کنم. بعد از توبه حر به نماز ظهر ابا عبدالله پرداخته. شما اگه فرض کنید که توبه حر صبح اتفاق افتاده باشه و پیوسته باشه، ما تیرباران صبح رو داریم، تک تک میزان رفتن یاران رو داریم، اینا رو شما در اینجا نمیبینید. بعد از اون به شهادت حضرت علی اکبر پرداخته، حضرت اسلم، حضرت عباس و عبدالله ابن الحسن. چقدر حالا از یاران این وسط مطرح نشدن؟ حضرت قاسم رو اگر از بنی هاشم بخوایم صحبت بکنیم، برادران حضرت ابوالفضل عباس مطرح نشدن، فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام بهشون اشاره نشده. بنابراین ببینید تعداد شهدایی رو که مطرح کرده بسیار کمه. و اگر قرار باشه ما برای کار پژوهشی و مطالعاتی به منابعی مراجعه بکنیم، این منبع در این زمینه ما را سیراب نخواهد کرد. اما برمان یک منبع معتبر از اون میتونیم استفاده کنیم. اما مسلک سوم، این مسلک دوم بود که گفتم. مسلک سوم با به خاک سپاری شهدا شروع می شود که کی اتفاق می افته؟ شب سوم. برای فاصله ها باز اینجا خیلی بیشتر شد. یعنی اگه دقت بفرمایید خلأهای خیلی بزرگتری اینجا ما پیدا میکنیم. شهادت ابا عبدالله، آتش زدن خیمه ها، غارت خیمه ها، بعد از اون چه اتفاقی میفته، با کودکان چه میکنن، تا زمانی که قافله رو به اسارت میبرن به کوفه میرسن. حالا اینجا به خاک سپاری شهدا رو که توسط بنی اسد اتفاق افتاده مطرح کنه و بعد از اون کوفه رو مطرح میکنه و شام رو، خطبه حضرت زینب رو، حضرت سجاد رو، حضرت ام کلثوم رو و بعد میرسه به شهادت عبدالله ابن عبید. عبدالله ابن عبید در کجا شهید شد؟ جز آخرین شهدای کربلا است. من در فهرست خودم تقریبا آخرین شهیدی که ذکر کردم عبدالله ابن عبیده. عبدالله ابن عبید یار حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بود که در دو جنگ که شرکت کرد در هر جنگ یه چشمشو از دست داد. در جنگ جبل یه چشمشو از دست داد و در جنگ صفین چشم دیگرش رو نابینا شده بود. این وقت تو مجلس یزید سر صداش بلند شد وقتی شنید سر ابا عبدالله را آوردن. یزید دستور داد تعقیبش بکنن. بعد ایشون رفت و به سمت خونه رو سرانجام در خونه جنگید و در خانه هم به شهادت بعد اون به توبه مرد شامی و شام و بازگشت به کربلا اشاره داره که من از اینجا استفاده کردم که سید ابن طاووس اعتقاد به این داره که اربعین اولین اربعین بوده. خب بدونید که در میان متن نویسان و به خصوص در کسانی که امروز در تجزیه و تحلیل میکنند یک اختلاف جدی وجود داره. بسیاری در باب این که اربعین کدوم اربعین بوده، آیا اربعین اول بوده یا اربعین بعد بوده، تشکیل کردند. یک کتاب بسیار ارزنده در این زمینه نوشته شده از شهید قاضی طباطبایی تحت عنوان اولین اربعین، کتاب پژوهشگرانه و محققانه و بزرگی است. دارم تنها اثری است که اون بزرگوارم هست که دوستان فرمودند این کتاب را هم معرفی کردند که میشود شما در سایت کتاب را ببینید. کتابی است البته اندکی مغلق و سنگین اما بسیار قوی، مستند و خیلی خوب موضوع را تحلیل کرده. اعتقاد خود من دارم این کتاب چه روز عاشقانه هم به گونه اشاره کردم که اربعین بوده است، چون دست کم این شبه را می شود وارد کرد. اگر اربعین سال بعد بوده دیگر می شود یک سال و چهل روز، دیگر مفهوم اربعین اصلا از بین خواهد رفت. به هیچ کس هم اشاره نکرده که سال بعد گزارشی رسیده باشه که برای یه قابله حرکت کردن و به سمت کربلا آمدن. همه اینجوری گفتن که جابر از این سو آمد و از اون سو هم حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد و قافله اسیران آمدن. بعد بازگشت به مدینه رو مطرح میکنه، قاتلان حضرت سید الشهدا رو نحوه دستگیری اینها، به این مسائل اشاره میکنه. این مجموعه ایست توضیحاتی بود در باب این کتاب. زمان خیلی کوتاه، من از بعضی از تحلیل های جزئی، بعضی از ویژگی های نگارشی و سبکی رو صرف نظر میکنم، اما بزرگترین توصیه به خصوص به دوستان ذاکره. دوستان ذاکره اگر قرار باشه واقعا استفاده بکنن، بهترین کتاب و بهترین منبع برای بهره گیری همین کتاب لغوت هست. کتابی معتبر، شیرین، روان، زیبا، بسیار بسیار تاثیرگذار. از نام کتاب هم برمی آید که رویکرد نویسنده رویکرد ایجاد تأثره. اللغوت علی قد الطفول، یعنی بر کشته شدگان کربلا. پس کتاب اشک‌انگیز است، در پی ایجاد روحیه حماسی نیست، در پی طرح پیام‌های کربلا خیلی نیست. شما در اینجا بعد عرفانی کربلا را کمرنگ می‌بینید، البته نویسنده گاه‌گاهی چشمه‌هایی را به سمت عرفان کربلا گشوده است. از سبر و حسنتون سپاسگزارم. این هم یکی از منابعی بود که در این فرصت مجمل و کوتاه سعی کردیم خدمت شما معرفی بکنیم. خدا انشاءالله ما را با معارف کربلا آشناتر بگرداند و آنچنانمان کند که هم بشناسیم و هم کربلا را به دیگران بشناسانیم. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.